بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام رحمة الله إلى قيام يوم الدين. خوب محصل تحقیقی که در رابطه با پول‌های رایج زمان ما، یعنی در اسکناس در این جلسات گذشت، این بود که انصافاً با نظر به ادله و منات و فلسفه‌ای که در روایات شریف آمده است، همچنین با نظر به اطلاق عده‌ای از آیات مبارکات و از فعل ذلك آیات وجوب انفاق که به لفظ انفاق از مال و ثروت وارد شده است، قول به این که زکات در این ثروات اسکناس های زمان ما هم واجب باشد، انصافا قول قوی و قول مهمی است. در چندین سال قبل هم در مشهد همایشی راجع به اقتصاد اسلامی تشکیل شده بود که در این همایش مقالات زیادی از طرف فضلا و دانشمندان فقه علوم فقهی و همچنین حقوق از طرف دانشمندان جمع شده بود و شاید بیش از 50-60 مقاله ارزشمند یا بیشتر از فضلا چاپ شد. ما باز هم مراجعه کردیم به برخی از این مقالات، دیدیم بله یکی از فضلای معاصر ما در قوم که از شاگردان شهید مرحوم صدر بود، ایشون هم این مقالش را اختصاص داده به همین بحث که میتوان گفت زکات بر اسکناس های زمان ما هم واجب باشه، منتها یک تشکیکی از طرف مرحوم آقای صدر در این مقاله آورده بود و اون تشکیک این بود که ممکن است این اسکناس ها در ازاء طلا و نقره نباشه، بلکه فقط یک تعهدی از طرف دولت در مقابل اسکناس ها بوده باشه و این تعهد موجب وجوب زکات نیست. لیکن حقیقت مطلب آن است که اون روزی که بنا شد پولهای طلا و نقره مبدل به اسکناس شود، در جعل اولیه بحث تعهد نبود. در اولین بار که اسکناس رایج شد فقط به عنوان ما به ازاء طلا و نقره اسکناس ها ضرب شد و جعل شد، منتها اینکه مردم نمی رفتن در بانک های مرکزی و و به ازای اسکناس طلا و نقره نمی گرفتند، چون حاجتی به این کار نبود، خب طلا و نقره هم که بگیرند با معاملات با همین اسکناس ها رایج بود، لذا نیاز به گرفتن ما به هزار از بانک های مرکزی نبوده و معاملات پیوسته با تعهد دولت که در مقابل اسکناس طلا و نقره بدهد، دیگه این تعهد چون رسمیت و قانونیت قطعی داشت، مردم پیوسته با خود این اسکناس ها معاملات را ادامه می دادند و می دهند. لذا این فرمایش مرحوم صدر این در وضع اولیه و جعل اولیه اسکناس نبوده، اسکناس در جعل اولیه عبارت بوده از یک پوشه رایجی در مقابل طلاب و نقره، و بنابراین علل قاعده که خود ایشون هم قبول میکنه که به فرض این که این اسکناس ها در قبال طلا و نقره باشد زکات واجبه، میگیم به جعل اولی همین طور بوده و باید قول به زکات را تقویت کرد. اصلا تو خب ببینید این تو گذشته زمان ها خیلی چیزها را عوض میکنه، کمی که الان صدی 90 مردم نمیفهمن که پول در مقابل این پول چیزی ما به ازایه، صدی 90 مردم خیال میکنه همین پول هرچه هست و نیست ارزش مثلا خود این پوله، در حالی که این گذشته زمان و عدم توجه مردم واقعیت ها را عوض نمی کنه. عرض می کنم که علاوه بر این که به هر حال نقد رایج حرم ما از ما بهدان که بگذاریم، ثروت رایج همین پول هاست و خدا میگه انفقو من طیبات ما کسبتم، یا انفقو من ما کسبتم. به هر حال قول به وجوب انصافاً قویس، و حالا شما فضلا اگر مایل بودید انشاءالله این بحث را با مراجعه به بعض از نوشاره که من جمله این آقا اشاره میکنه که آقای دکتر داوودی در کنفرانس در جلساتی که در دانشگاه دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی داشته، درس های مفصل راجع به پول و حقیقت پول ذکر میکنه، خب اونها را ملاحظه فرمایید، میتونه یک چیز زیبایی تنظیم بدید، انشاءالله افتخاری برای خودتون باشه، این را به عنوان حالی مسئله مطرح بشه، شاید این که ارز کنن که آیندگان روی این بیشتر از ما کار کنند و بالاخره این موضوع از ابهام خارج بشه. اما اون چی که به نظر این قاصر حقیر میاد این که حکم زکات یا حکم وجوب انفاق صدقه در این پولهای رایج جاری باشه، ولااقل از احتیاط وجوبی در این مسئله. خب این نظر ماست شما فضلا هم اگر مثل آقاین نجفی ها حوصله کنید و انشالله وقتی صرف کنید و هم به کتب اقتصادی زمان مراجعه کنید و هم انشاءالله به روایات و ادله‌ای که در این چند روزه به عرض رسید یک چیز زیبایی در بیارید و الغا کنید، حالا بعد باز فقها دیگرم روش کار کنن تا شاید اینکه این مسئله انشاءالله از ابهام خارج بشه. خب به اینجا دیگه کلام را ختم میکنیم در این امر جدید، برگردیم به آخرین بخش از مواردی که یجب الزکات فی. آفرین، بله عجیبه که آقایان بعد این برای دیگرم در مضاربه بالاجماع گفتن که مال ما مضاربه باید طلا و نقره باشه، اما بالاتفاق در زمان ما تمام احکام مضاربه را در همین اسکناس ها جاری می کنن. خب اگه بنا به این باشه که حتما خصوصیتی برای طلا و نقره باشه، پس باید اساس مضاربه در زمان ما برداشته بشه. و لم یلتزم بذالک فقیه. خب حالا ببینیم شما فضلا وقت میکنید، حوصله میکنید که در این رابطه ما باید بعد از فضلای افغانی هم یک موقع هم طالب جالبی دیدی نوشته، مثل چی مرحوم آقای جناب آقای عاشق محسن آصف محسنی در این مسائل پزشکی نوشته که انصافا خیلی حرف خویستان کتاب ارزنده هم نوشته. خب بالاخره از کنم مرحوم آصف سرور از کنم که اون کتاب شرحی که بردن فرمایشات آقونش الان مایت الله فیاض، انصافا اینها از مفاخرند. انشاءالله این همت رو هم ما ببینیم در فضلای افغان و ایران خودمون، این مسئله انشاءالله مورد دقت بررسی قرار بگیره. و تحقیقاتی که الان دانشگاه ها میدن، میگن آقا شما بفرمایید یه پایان نامه بنویسید، خب این تحقیقات همینه، دانشجوها قشنگ می‌نویسن. یک موقعی خدا رحمتش کنه مرحوم آقای رئیس دانشکده الهیات اینجا آقای دکتر ثانعی بود که از دوستان زمان طلبگی ما در مدرسه سلیمان خان بود، ایشون و مرحوم آقای نافلی اینا همه از فضلای مدرسه سلیمان خان بودند و بعد رفتن در دانشگاه دانشکده بود افتن معقول و منقول اون زمان که الهیات حالا باشه و اینا غیر رسای دانشگاه هم شدن در همون مدت. و اینها تا پایان نامه هایی که دانشجو می نوشتن خب تقاضا می کردن که حالا ما هم که بعضش اقلا در جلسات دفاعشون حضور پیدا کنیم، که ما یک وقت با اثر دوستی با آنها دوستی را قبول کردیم و دیگه بعد گفتیم ما معذرت می خواهیم. خب من پایان نامه هایی که این بچه ها می نوشتن در لیسانس و فوق لیسانسشون انصافا قابل استفاده بود و خوب کار کرده بودن، وقتی عیبی که طلاب ما اینطور کنار بنشینن و تحقیق نکنن. شما هم حالا یه پایان نامه بنویسید، اگر توانستید این مسئله را زیبا مطرح کنید شرط میکنیم که ما به آقایان بگیم به شما درجه فوق لیسانس بدن. خیلی عرض میکنم حضورتون که برگردیم بالاخره به این بحث جدید و اون وجوب انفاق، وجوب زکات در غلات اربعه هست. غلات اربعه قبلا هم بعد رسید که رسول گرامی اسلام در 9 چیز زکات را واجب کرد و عفا اما سوا ذالک، از غیر از این 9 تا عفا کرد. آقایان باید همینجا یه دقتی لازمه که به درد بحثی که از کردیم میخوره. عفا پیغمبر عرض کرد یکی از بحث‌های ارزنده‌ای که در همین مقالات همایش چند سال قبل نوشته شده بود این بود که اصلا این وجوب زکات در اصلش حکم کلی الهی ثابت الی یوم القیامه است، اما در مواردش حکم حکومتیه که پیغمبر مصلحت دید در نه چیز قرار داد و عفو کرد از ما سوای این. عفو کرد یعنی چه؟ یعنی بود مقتضی وجوب زکات در ما سوای این نقطه هم هست، منتها رسول گرامی از ما بقی عفو کرد. حالا این عفو چطور عفویه؟ حکم حکومتیه یا حکم ازلی الهیه؟ این که ازلی الهی نیست که امیر المؤمنین بعد میبینیم جعل زکات بر اسب هم کرد، بر برزون هم کرد. لذا اینم یه مطلبی باشه در ذهنتون اگر خواستید تنقیح کنید که ای چه بسا به فرد خصوص درهم و دینار که باشه به عنوان یک حکم حکومتی باشه، و قطعا اگر الان پیغمبر بود دیگه نمی باشه که این حکم حکومتی مخصوص همون طلا و نقره مسکوکه، که نهنه وجودی نداره طلا و نقره مسکوک. خب حالا به هر حال قبلا خوندیم که به اتفاق علماء شیعه زکات در نه چیز واجب بود که پنج چیز آن گذشت، چهارتای باقی مونده خرما بود و زبیب و هنته و شعیر. در این چهارتا که به آخرین بحث ما یجب و فیه زکات است، بلا خلاف النشیعه این چهار چیز مورد وجوب زکاته و نصابش هم در هر چهار تا یک چیزه که تقریبا برابر با دو خروار و 88 من تبریز میشه. پس انگور برش زکات واجبه، زیرا انگور به همون مبدل میشه به زبیب، و همچنین بوسر مبدل میشود به نخل و رطب. وجوب زکات بر زبیب یا بر رطب یعنی وجوب زکات بر بسر خرمای بسر و بر انگور. خب اون دوتا هم که معلوم هنته و شعیر. حالا بحث امروز ما آن است که دو چیز دیگر در بین فقها مورد خلاف قرار گرفته. یکی سلط است که در روایات وارد شده بعضی از اوقات، و دیگری عبارت است از کنم حضورتون که ولی و دیگری علس. دو چیزی که این دو عنوان علس و سلط بین فقها شیعه اختلاف شده. شیخ بزرگوار طوسی و جمعی از قدما فرمودند زکات در سلط و علس واجبه، و بعضی انکار وجود کرده اند. سرشم اینه که آیا سلط و علس سلط همون نوعیست از گندم به هنته و علس نوعیست از شعیر یا نه سلط غیر از هنته است و علس غیر از شعیره؟ در حقیقت نزاع صغروی است. مسلم است که در غیر از هنته و شعیر و همچنین مویز و خرما زکات از دیدگاه علماء شیعه طبعا للروایات واجب نیست. پس خلاف ناشی از بحث صغروی است. آنانی که گفتند در سلط و علس زکات واجبه، گفتند سلط یک نوعی از گندم و علس یک نوعی از شعیر که در پاکستان زیاد هم مصرف میشه. بحث اونچون ساده خویی میگفت، حالا آین پاکستانی نمیدنم از کنم هستن نیستن. بعضی بر این اساس گفتن پس اینها یک قسمی از گندم و جو و زکات برشون واجبه. برخی گفتن خیر، خوردن مردم دلیل بر این نیست که اینها گندم و جو باشه. خب مردم ارزن هم میخورن و ذرت هم میخورند و آرد میکنند و حتی نان میپزند. این دلیل نیست که چون غذای متعارف یک جمعیتی است، این دلیل بر این باشه که از نوع هنته و شعیره. ولذا چون از نوع هنته و شعیر نیست و زکات بر آنها واجب نخواهد بود. اصل مسئله بازگشت میکنه به نظرات لغویین و بعد به مقتضای اصل عملی که در مقامه. اما از دیدگاه لغویین، استاد قول لغویین را در اینجا جمع کرده، حالا ما هم عبارات اینها را میخوانیم. عرض کنم حضورتون که آقایان لغویین به اینطور فرمودند: قاموس گفته که از سلط به زم از شعیر او ضرب منه، یه قسمی است از شعیر، و گفته علس محرکتن ضرب من البر، یه قسمی است از گندم، یکون و حبتان فی تشرن و هو طعام و صنعا. خب معمولا هر یک قشتی یک گندمی در یک پوسته قرار گرفته، ولی میگه علس دو گذاردان دانه گندم در یک پوست قرار گرفته که اهل صنعا این را استفاده میکنن. نحو حرف قاموس در صحاح لغه زمخشری و نهایه ابن اثیر و همچنین غیر اینهاست که تفسیر را به همین طور کردن. صحاح و همچنین عرض کنم حضورتون که نهایه ابن اثیر در این دو جایی که آدرسم در این پایین داده. جمع دیگری گفتن خیر، سلط و همچنین علس از حقیقت هنت و شعیر خارجه. ابن دوری گفته از سلط حب یشبه الشعیر، دانه است که شبیه به جویه ولی جو نیست. مغرب، کتاب مغرب گفته الست حبتون سودا اذا اجدب الناس تهنوها و اکلوها. الست یک دانه سیاهی که وقتی مردم مبتلا به قحط سالی بشوند می از کنم آرد می کنند و نان درست می کنند و می خورند. و الا الست خودش جزء شعیر نیست یا جزء هنته نیست. و قیل که این الست مثل البر است نه خود بر، الا انه اثر الاستنقاء. الست مثل گندمه، اما این که پوست جدا کردن ازش کار سختیه. تکون فی الکمامت حبتان، که در یک قش دو تا دانه هست. در محیط، کتاب محیط گفته الست شجرتون کلبر، خود گندم نیست، یک درختی غیر گندم. باز صائغ از صلب حبون بین الحنتت و الشعیر لا قشر له، گفته صوت یه دانه است غیر از هنته و شعیر که در حد وسط بین این هاست که قنفوس نداره. و به همین طور لغنخره بین لغویین در تفسیر این اختلافه که کدام یکی از این ها هست. خب جناب محقق همدانی رضوان الله علیه ایشون در کتاب زکاتی که نوشتن فرموده این حرفای لغویین به درد ما در فقه نمیخوره. چرا؟ برای اینکه اولا قول لغوی حجت یا نه خودش مورد خلافه. بفرضم که قول لغوی حجت باشه، در شناخت مفهوم لفظ حجته، نه در تشخیص ماهیت یک شیئی. یعنی لغوی کارش اینه که لفظ را معنا میکنه، که مثلا معنی سعید چیه، معنی حجر چیه، معنی شجر کدامه. اما اگر یک لغوی مثل یک دانشمند لابراتوار بیاد بگوید که اصل سنگ خاک بوده یا اصل خاک سنگ بوده، این به درد ما نمیخوره، چون به جناب لغوی عرض میکنیم جناب لغوی شأن تو تفسیر لفظ نه تحقیق حقیقت ماهیت. رضا مرحوم حاج آقا رضا میگوید اونهایی که آمده انگفتن سلط و علس یک نوعی از گندم و شعیره، اینها بیان ماهیت کرده اند نه بیان مفهوم لفظ. لذا ارزش و اعتباری برای قول لغویین در تبیین ماهیت نیست و اصل براءت از وجوب زکات در این دو ماده است.